عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصدیق الشهید. روز چهارشنبه متعلق به امام رضا علیه السلام در آستانه ولادت با سعادت امام رؤوف حضرت علی ابن مسر رضا علیه السلام در خانه خدا سفره قرآن کریم سوره طه از خداوند میخواهیم این گفتگوها رو با خیر و رشد و نور و به دور از هر آفت و آسیبی تقدیر بفرماید. تقاضا میکنم به روان تابناک ابوالحسن حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام صلواتی تقدیم بفرمایید. انقلاب هایی که در جهان رخ می دهد وقتی به پیروزی می رسد اینطور نیست که همه مخالفان نابود بشن، هستند ولی ساکتند، هستند ولی توطئه می کنند. در بین خود انقلابیون هم یه کسانی هستن به مطامع خودشون، به آرزوهای خودشون نمی رسن. دوستاش وزیر بشه، وکیل بشه، مسئول بشه، نمیشه. به حسابش نمیارن، به حق، به ناحق. این هم میشن از مخالفین انقلاب. گاهی هم همدست میشن اینها با هم. چرا اینقدر پیامبر اسلام نسبت به قصه بنی اسرائیل توصیه دارن؟ خودشون دلیلشو فرمودن. فرمودن این حوادث در امت من تکرار خواهد شد. سالیان دراز موسی بن عمران با بنی اسرائیل مبارزه کردند با فرعون و فرعونیان تا به پیروزی رسیدن. موسی علیه السلام به اتفاق 70 نفر به کوه طور رفت تا قانون اساسی بیاورد. اعلام کرد که من 40 شب در بین شما نیستم. برادرم هارون جانشین من است. 40 شب تمام شد و حالا خداوند از روی حکمتش خواست امتحان کند اون جمعیت را. یا دلیل دیگری گفتیم که خواست با نبی خود چند شب دیگر باز راز و نیاز او را بشنود. 30 شب ادامه پیدا کرد. یکی از همون کسانی که تو مبارزات بوده، او با طلاهایی که از فرعونیان گرفته و با طلاهایی که از خود بنی اسرائیل گردآوری کرد در یه مدت زمان کوتاه، چند سال نه، هنرمندانه دست به یک حرکت اقفالی زد. یه گوساله‌ای درست کرد به شکلی که بلد بود، روی تپه گذاشت، در معرض وزش باد قرار گرفت، ملت هم جمع شدن. بعد گفتن این خداست، نه خدای ماها، گفتن خدای موسی همینه. چقدر پیام نهفته است در این قصه. پیغمبر فرمود آیه های قرآن هر کدام گنجیست. مسلمان ها از کنار گنج ها بدون استفاده گذر نکنید. حالا من گاهی این مثال رو میزنم، مثال هست ها. مثلا رئیس کل بانک مرکزی ما رو ببرد به بازدید مخزنها تو اون ساختمون که ما هم تا عمرمون نرفتیم اونجا، و در این گاوصندوق ها رو وا کنه، بگه هرچی میخواد استفاده کنه. اینا 1000 تومانیه، اینا 5000 تومانیه، اینا 20000 تومانیه، اینا تراوره، اینا سکه ربع، برادرها هر چی میخوان. ما هم شروع کنیم به جوک تعریف کردن و حرفای یهو بگن تموم شد، بازدید تموم شد. آیه های قرآن هر کدام گنجیست، بی استفاده گذر نکنید. ببینید آقایان، بانوان، یک موضوع فوق العاده مهم در جامعه، یک کسانی هستن تو چشمن. اینا کیان؟ ثروتمندان، دانشمندان، هنرمندان، قدرتمندان. همه جمعیت یک کشور یا فراتر از اون کشور به این مهره ها نگاه میکنن. عرض میکنم میرسیم به اونها. یه چهره هایی هستن که جمعیت به اونها نگاه میکنه، به رفتار او، به ماشین او، به خلق و خوی او، به طرز فکر او، به زن و بچه او. حالا امروزی هم اسم براش میذارن، ما حالا دنبال اون اسم نیستیم، میخوام این رو بگیم. این آدمای شاخص که نگاه های مردم به اونهاست، هم میتونن در پیشرفت و تعالی یک ملت نقش آفرینی کنن، هم میتونن در پسرفت و سقوط نقش ایفا کنن. شک نیست. ثروتمندان، خب ثروتمندان میتونن جاده بکشن، بیمارستان بسازن، مراکز خیریه تأسیس بکنن، دل مردم رو آرام کنن، امید بیا. ثروتمندان در طول تاریخ بوده، الان آثارشون هست. دانشمندان میتونن علم بیاموزن، مایه شرف یک ملت بشن. دانشمندان مفاخر هست، میتونن از نقطه مقابل هم چوب و چرخ بذارن. هنرمندان، یه هنرمند با هنرش یه فیلم میسازه، یه نقاشی میکشه، یه خط مینویسه، یه سرود میسازه. نمیتونن هزاران هزار نفر گاهی نمیتونه کار یه هنرمند بکنه. از اون طرف همین هنرمند میتونه یه سیلی به صورت اسلام بزنه، میتونه یه آسیب بزرگ به انقلاب بزنه. فرق میکنن با بقیه. شاخصهای یک جامعه که حالا اینها که اسم بردیم، ثروتمندان، قدرتمندان، هنرمندان، به قول شما ورزشکاران، که اسماشون تو حافظه بچه ها هست، این افراد رو همه میشناسن، به اسم میشناسن. توقعی که خدا از اینجور آدم ها داره با توقع از بقیه فرق میکنه. قرآن کریم راجب همسران پیامبر فرمود ای همسران پیامبر، شما با بقیه خانوما فرق دارید، شما همسر پیغمبرید. توقعی که از شما هست، شما اگر دنبال اشرافیگری باشی، شما اگر حجابت رو ای همسر پیغمبر رعایت نکنی خوب، شما اگر با همسرت هم آهنگ، از دیگران چه توقعی هست؟ لذا این موضوع خیلی موضوع مهمی است. تو دنیا مهمه. دشمن هم میاد سرمایه گذاری میکنه دقیقا رو همینا، روی هنرمند سرمایه، بخواد با انقلاب در بیفته. امام عزیز رضوان الله تعالی علیه بارها و بارها فرمود انقلاب اسلامی ایران اگر بنا باشه سیلی بخوره از داخله، از آمریکا نه، از داخله. یعنی همون آمریکا، همون اسرائیل، همون انگلیس بیاد یه هنرمند رو جلو میندازه، به دست او یه فیلم میسازه، یه کاریکاتور میکشه، یه رمان مینویسه، یه نقاشی میکشه، یا توسط یه استاد دانشگاه میاد اقراض خودش رو توسط دانشمندان، هنرمندان، عرض به خدمت شما ثروتمندان. اینهایی که همه نگاه ها که در قرآن گاهی این کلمه به کار رفته، مترفین، گاهی این کلمه به کار رفته، ملع، یعنی چشما رو اینا پر میکنند. ما در این قصه رسیدیم به یک هنرمند که هم هنر موسیقی بلده. الان شما حساب کن این ارکستر هایی که در تهران مثلا بلیتش چند شده؟ 600,000 تومان. حالا چه 700,000 تومان 600,000 تومان؟ بعد هم اینی جا نیست همه بلیت ها. حالا چه محتوای اونجا عرضه میشه؟ کیا اون محتوا رو آماده میکنند؟ چه دستهایی پشت اون محتوا هست؟ یا جشنواره فیلم فجر میشه، 30 تا 40 تا چند تا فیلم. حالا این فیلم ها رو، فیلم نامه هاشو کیا نوشتن؟ چه فکرهایی پشتش هست؟ لذا ما الان تو برنامه، هم برنامه قبل، هم این برنامه، هم برنامه بعد که درباره سامری صحبت میکنیم، خواهش میکنم توجه کنید، فقط نگاه منفی نداریم. این هنرمند منفی است، ولی همه هنرمندها منفی نیستن. من شاید این قصه رو تعریف کرده باشم. جوانای کاشون شنیدن که شهید مطهری 10 شب بناست توی یکی از مساجد کاشون صحبت کن. روزی که شهید مطهری وارد شد، گفتن خونه یه آقایی وارد میشه به نام آقای شعبانی، بریم به ایشون خسته نباشید بگیم. یه جمع 10-12 نفره، منم جزشون بودم. رفتیم و خسته نباشید. شهید مطهری هم اون روز از مشهد با ماشین آمده بودن کاشون. صاحب خونه گفت خواهش میکنم تشریف ببرید، آقا میخوان استراحت کنن که شب یه منبر خوبی داشته باشن. ما گفتیم حالا ما آمدیم دیدن ایشون، یه چند دقیقه یه نکته ای رو برای ما بفرمایید. ایشون این نکته رو گفتن، گفتن از مشهد که می آمدم منزل آیت الله العظما میلانی بودم. در اونجا این موضوع بحث شد که هنرمندان سوریه تصمیم گرفتن فیلمی سینمایی درباره پیامبر اسلام بسازن با منابع اهل سنت. آیا مراجع شیعه چه موضعی نشان بدن؟ از ساخت این فیلم حمایت کنن یا مخالفت کنن یا بیطرف؟ شهید مطهری الان صداش تو گوشمه، فرمودن من تو اون جلسه، حالا من اینطوری یادمه که 2 ساعت صحبت کردم تا اون جمع را و آیت الله میلانی را قانع کنم که ما باید حمایت کنیم. اگر این فیلم راجع به پیامبر اسلام ساخته بشه، حتی بر اساس منابع اهل سنت، ایشون میفرمود الان صداش تو گوش منه، تا 100 سال آینده اون فیلم بیننده خواهد داشت. بعدن هم اون فیلم ساخته شد. الان خود ماها شاید 10 بارم دیدیم، بازم تولد پیغمبر میشه اون فیلمو میذارن، هیچی نیست که بگه کانال عوض کن، بزن اینو دیدیم. اینقدر جاذبه داره. بعد یه مستندی ساختن برای ساخت خود همون فیلم که چه به قول شما چه فرایندی طی شده اون فیلم ساخت. هنر، گاهی شهید مطهری میگه یه هنرمند میتونه یه کاری بکنه 100 تا سخنرانی من نمیتونه بکنه. یعنی هنرمندان، ثروتمندان، قدرتمندان، ورزشکاران، اونایی که تو چشم هستن از هر دو جنبه، هم نقش آفرینی مثبت، هم نقش آفرینی منفی. پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و آله و سلم بعد از فتح مکه شنید یه جوانی صداش خیلی قشنگه، ترانه های خوبی میخونه، هر ترانه ای که میخونه سر زبون ها میفته. پیغمبر همین جوانه رو بیاریدش. جوانه رو آوردن، چند جلسه باش صحبت کرد، مسلمونش کرد. بعد فرمود حالا شعرهای ما رو بخون. این دفعه این جوانه خب صداش آشنا بود دیگه، مخالف و موافق شعرهای همونو میخوندن. یعنی هنر او ما تو این جلسات نمیخوام هنر رو من هنرمند رو بکوبیم، میخوام بدیم که این چاقوی دولبه است. یک هنرمند هم میتونه در پیشرفت و عزت و تعالی یک ملت نقش آفرینی کنه، هم میتونه در پسرفت، در سقوط نقش ایفا کنه. اونتا بیداری ما رو میطلبه. خب سامری یه گوساله‌ای ساخته. چقدر تلخ این قصه. قصه های قرآن گاهی وقتا یک جا بیشتر نقل شده، اما یه قصه رو گاهی میبینید سه جا، چهار جا، پنج جا، هفت جا خدا هی تکرار کرده. خب خدا هم، ما که خدا نیستیم، خداوند حکیمانه تکرار میکنه. وقتی در سوره مبارکه الرحمن یه آیه را 30 و چند بار تکرار میکنه، معلوم میشه بندگان به تکرار اون آیه نیازمندن. فبأی آلاء ربکما تکذبان. ما گاهی از روی عادت یه کلمه ای رو، یه جمله ای رو تکرار میکنه. میگه حاج آقای بهشتی این کلمه رو زیاد میگه. اما خدا بر اساس یک حکمت یک آیه را تکرار. چرا قصه سامری را، یعنی یک هنرمند مجسمه ساز موسیقی که خودش هم اهل مبارزه بوده، ولی حالا نرسیده به اون اقرازی که داشته، مطامعی که داشته، منافعی که فکر میکرده انقلاب بشه من چه کاره میشم، نشده. حالا در غیاب رهبر، در غیاب رهبر دست میزنه به این کار. و این فاجعه، این فاجعه، یعنی شما حساب کنید تواریخ رو که میخونیم، هارون جانشین رهبر متحیر چی کار بکنه؟ مردم رو مجبور شد هارون دو دسته کنه، طرفداران سامری، طرفداران هارون. آقا طرفداران هارون شدن اقلیت، طرفداران سامری یا امام زمان، یه انقلاب این همه شهید داده، این همه خون دل خورده شده، طرفدارای سامری پرتعداد، طرفدارای هارون تقریبا 12,000 نفر بودن، این تو که در تواریخ آمده، هرچی از اقلیت بودن. چقدر قصه خورد هارون. خداوند از طریق وحی خودش به موسی علیه السلام، موسی هم حالا 30 شب، 35، 36، 37، این وقایع هم از 35 شب تا 40 تو اون 5 روز آخر رخ داده. موسی علیه السلام کیف میکنه با خدای خودش، راز و نیاز میکنه، این دلش سرشار از عرفان و معرفت شده. یهو وحی الهی نازل شد، ای موسی نمیدانی در شهر چه خبر شده؟ سامری مردم را گمراه کرده. موسی علیه السلام هم با سرعت، با شتاب، با دو حالت، عصبانی، قصه‌دار، غضبان، اسفا، عصبانی، قصه‌دار، با شتاب آمد به سمت مردم. صلوات محمد بفرمایید. به مردم فرمود که فرج موسا الى قومه غضبان. نمیخواد مردم رو از دست بده، شروع کرد با یه حالت عاطفی الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، چه بدی شما از خدا دیدید؟ خدا شما را از جهل به دانایی آورد، از پراکندگی به وحدت آورد، این همه به شما عزت داد، اسیر بودید، ذلیل بودید، چرا این کارو کردید؟ افطال علیکم الاهل. ببینید آهنگش آهنگ دلسوزانه است، چون بالاخره یه رهبر نباید مردم رو از دست بده، الان آشوب شده، باید روزنه های امید رو نگه داره، راه بازگشت رو باید باز بکنه. موسی علیه السلام اینطور نیست که به مردم بد و بیرا بگه و نفرین بکنه و خاک بر سرتون باید گمشید، نه، آیا آهنگ مهربانانه دلسوزانه. بنی اسرائیل، این همه خدا به شما احسان کرد، این همه دریا را برای شما شکافت، دشمن شما را نابود کرد، این کار رو باید بکنید؟ دلیلش اینه که جوابی هم که بنی اسرائیل دادن توش عذرخواهیه، یعنی تأثیر گذاشت موعظه موسی علیه السلام. ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، یا خواستید که با تخلفی که از قرار من میکنید غضب پروردگارتون، نمیگه غضب خدا نازل میشه، نکنه این کارو خواستید بکنید. قالو، اونها هم گفتن ما اخلفنا موعدک به ملکنا، نه در اختیار ما نبود ای موسی. خب این امروزی ها بهش میگن فرافکنی، یعنی تقصیر رو انداختن گردن یکی دیگه، نمیتونیم ما روز قیامت بگیم سامری ما رو منحرف کرد. عقلت کجا رفت؟ پیغمبر خدا جانشین گذاشته، چرا از او نپرسیدید؟ او موعظه کرد شما را، راهنمایی کرد شما را، حتی اون بالاترین کسی که انحراف ایجاد میکنه شیطانه. قرآن گزارش میکنه در جهنم جهنمی ها به خدا میگوین خدایا این شیطان بود ما را. شیطان میگه نه، که من شما رو دعوت کردم. من نه ها، شیطان میگه، شیطان میگه من شما الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، شما خب خدا هم دعوت کرد، چرا جواب خدا رو ندادید؟ شما آزاد بودید، اختیار داشتید. در هر حال آهنگ جواب اونها توش عذرخواهی هست، که گفتن حالا ما در اختیار این یهو ما رو تحت تأثیر قرار داد، دست خودمون نبود، اینطوری جواب دادن. ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم فقذفناها فکذالک القى السامری. این طلاها از کجا بود؟ طلاها مال فرعونیا بود. مفسران میگوین مال حروم تو راه حروم خرج میشه، ولی میشه با مال حروم یه کار خیر انجام داد؟ بریم دزدی کنیم بعد بریم مکه، چه مکه‌ایه؟ مال حروم تو راه حروم، خب طلایی که فرعونی با ظلم و استثمار به دست آورده، حالا معلومه در راه ساخت گوساله به کار میره. بعدم سامری یه گوساله آورد، اجلن یعنی گوساله، جسدن یعنی روح نداشت، لهو خبارون، اما صدای گوساله ازش در می اومد، جسدن روح نداشته. خب مردم هم نگاه کردن، خب چیه که هم کار گوساله رو میکنه هم متفاوته. فقالو، اینو مردم گفتن نه سامری، فقالو هازا الهکم، این همون خدای شماست، و اله موسی، این همون خدای موسی هم هست. فنسیه، اما سامری اون هنرمند مجسمه ساز موسیقیدان یادش رفت. اینجا فقط یک کلمه داره، یادش رفت. حالا مفسران اومدن برای ما توضیح چی رو یادش رفت؟ عهدی که با خدا داشت، عهدی که با ملت داشت، عهدی که با رهبر داشت، عهدی که با اینا دیگه تو قرآن نیست، قرآن هم یک کلمه گفته یادش رفت. معلومه یکی از خطرهایی که ما انسانها رو تهدید میکنه فراموشی. یادمون میره کی بودیم، چی شدیم، کی ما رو به اینجا رساند. قرآن کریم میفرماد انسان خودش رو فراموش میکنه، خدا رو فراموش میکنه، قیامت رو فراموشی درد بزرگی است. یک هنرمند که اصلا خودش سابقه انقلاب رو داره، درد مردم رو میدونه، الان خودش اومده جای فرعون نشسته، عامل انحراف مردم شد. خیلی قصه عجیبی است این قصه، کم گفته میشه به خدا. افلا یرون الا یرجع الیهم قولا. این مردم نمیدونن که این گوساله نمیتونه برگرده به اونا حرف بزنه. ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا، نمیتونه ضرری رو از اونها دور کنه، نمیتونه نفعی به اون. اینو نمیفهمن انقدر که گوساله یه مخلوق، یه جسد، یه ماده است، خدا آفریدگار عالم است، چطور اینو نمیفهمن؟ اینها نشان میده که انسان استعداد انحراف پذیری درش هست، مخصوصا به سوی مادیت. انبیا آمدن انسان را پروبال بدن به سوی آسمان ها، ماوراء طبیعت، ولی چون خودش از طبیعت خلق شده گرایش داره، تمایل داره به مادیت، بدش نمیاد. حتی شهید مطهری میگوید این بت از کجا درست شد؟ بت پرستی. مطهری میگوید بخش بزرگی از بت پرستی از مکه شروع شده. حاجیان بعد از حضرت ابراهیم علیه السلام می آمدن به زیارت کعبه، از بس دوست داشتن کعبه و مکه را، وقتی بر می گشتن مایل بودن یه سوغاتی برای خانواده هاشون ببرن. اوائل یه مش شن بر می داشتن، می گفتن این شن ها مال مکه است. بعد دیدن این شن ها که خیلی خوشایند نیست و خاکی می شه، و این دفعه شستشو دادن اون شنها رو، یه مقداری خوشگل مشکلش. بعد رفتن سراغ اون قلوه سنگای رنگی، زرد و نارنجی و آبی، دیدید توی بستر کوه‌ها یا کنار دریاها سنگ‌های خوشگل هست. مطهری میگوید یه مقدار جلوتر اصلا یه شغلی تو مکه درست شد که این سنگ‌ها رو تراش میدادند میفروختند. بعد این منجر شد به بت. یعنی انسان چون استعدادش رو داره که ماده را بپرستد، در مقابل ماده بایستد و تعظیم کند، این سامری از این زمینه برای انحراف استفاده کرد. من یادم هست یه کتابی خوندم چند سال قبل، اسم کتاب را که نگاه کردم رفته بودم کتاب فروشی، خیلی با تعجب روبرو شدم درباره قصه گویانی که در مسجد قصه می گفتن و حضرت علی علیه السلام به اونها تازیانه می زد. هرچی فکر کردیم قصه که خوبه، بهترین جای قصه مسجده، چرا حضرت علی علیه السلام اینا رو زده؟ همونجا کتاب رو خریدم مال آقای رسول جعفریان محققه. دیدم یک کسانی زمان خلافت خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم تا رسیده به زمان حضرت علی مرسوم بوده، اینا از ایران رفته بودن حجاز، توی مسجد قصه های پادشاهان ایران رو تعریف میکردن. امیرالمومنین علی السلام جلوش رو گرفت. خب قصه هنر جذابه، همه دوست دارن، اما چرا قصه های قرآن رو نمیگید؟ بیش از 200 قصه که قصه گو خدا، قصه های راست، قصه های الهام، اونو ول کرده. الان ما درگیر این ماجرا هستیم. من یه وقتی یادم هست، الان زمانم نداریم تموم شد، 3 از مدیران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان من باشون دیدار داشتم. گفتم بابا این قصه هایی که شما که از قبل کانون از اون سازمان هایی که از قبل از انقلاب بوده، این نوع قصه گویی از اروپا آمده. خب ما 40 چند سال گذشته یه اتاق تو همینجا درست کنیم برای قصه های قرآن. چه تفاوت هایی بین نه اثر نمی کنه. اثر نمی کنه. اونا هم روال خودشون رو میرن جلو. زمان نداریم؟ 20 تا حرف میخوام بزنم. پیام هایی که از این قصه میگیریم تا اونجا که صدا اذان بلند بشه ادامه میدم. 1. با حضور رهبر در جامعه از دشمنان کاری ساخته نیست. این کار سامری در غیاب رهبر انجام میده. 2. امتها در غیبت رهبران الهی آزموده می شوند. فتنا من بعدک، ای موسی تو که رفتی ما امتحان کردیم ملت را. 3. نقش هنرمند غیر متعهد در تخریب باورهای دینی و انحرافات مردم از طاغوت کمتر نیست. 4. ارتداد برای تازه ایمان آورده ها خطریست جدی. تازه انقلاب شده، تازه به شیعه، به اسلام، به قرآن، اینها لرزان هستن. باید کارهای بکنیم تحکیم بشه و یعنی بر می گردن. 5. اصحاب پیامبر بودن مهم نیست. سامری از اصحاب حضرت موسی بوده. عاقبت به خیری مهمه. 6. همین که از انحرافی با خبر شدید فوراً عکس العمل نشان بدهید. فرجع، تا موسی شنید کوه طور رو رها کرد آمد به سمت ملت. 7. غیرت دینی از صفات بارز اولیاء خداست. گاهی بعضی های خبر میشنون فلانجا چی شده چی شده چی شده، بعد میره ساندویچشو میخوره، اصلا ککش نمیگزه. بابا قزبان، لاقل این رگهای گردنت چهرت تغییر بکنه، یه غیرتی داشته باش. تخلف از عهد و پیمان با پیامبر الهی عامل قهر خداست. شما با موسی عهد بستید، اگر تخلف کنید غضب خدا به شما میرسد. آهنگ توبیخ باید به گونه ای باشد که راه توبه و بازگشت را برای خلافکار باز بگذاره. این آیات به ما میفرماید گناهکاران برای فرار از مجازات به بهانه هایی مثل اجبار، اکراه، فشار خارجی، چون آدم که گناه میکنه میخواد توجیه بکنه. تمام شد. خب باشه برای روزگار دیگه. یک جلسه دیگه آیاتش هنوز مانده که نخوندیم.